بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت مجمع البحرین را در ماده لطفه مشتم فی مجمع البحرین. اللطیف من اسمائه تعالی و هو الرفیق بعباده الذی یوصل الیهم ما ینتفعون به فی الدارین و یهیئ لهم ما ینتسبون من حیث ما ينتسبون به إلى المصالح من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. لطف الله بنا من باب طلبة رفق بنا. قد لطيف از اسماء پروردگار است و او رفیق به عبادش رفق به عباد را ما الذی یوصل الیهم میرساند به سوی بندگان چیزی را که بهره برداری کنند به سبب او در دنیا و آخرت. اونچه که سبب انتفاع در دنیا و آخرت است که انه منشأش صفت لطف است و یهیئ و آماده میکند برای اون عباد چیزی را که انتصاب پیدا کنند به سبب او به سوی مصالح، یعنی وابستگی و ارتباط با مصالح پیدا کنند. من حیث لا یعلمون، از اون جاهایی که اینها نمیدونند. و من حیث لا یحتسبون، و از اون جایی که خودشون گمان نمی کنند. بعدن عبارات دیگری دارد که حاصلش ماده لطفه هم از باب طلبه آمده است هم از باب قروبه، یعنی لطفه لطفه. لطفه الله بنا من باب طلبه معنی رفق بنا. بعدن هم میگد لطفه مثل قروبه، ای سگور حجمه، چیزی که لطیفه مثلا حجمش کوچک باشه. یه معنای دیگه نقل میکنه که خداوند لطیفه است، یعنی اون امور دقیقی که به حسب صورت و به حسب اسباب عادیه پی به اونها نمیشد برد. مثلا مثال میزنه به بعوزه. بعوزه را میدوند که شعورش بعوزه، یعنی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزتا فما فوقها. خدا حیا ندارد که هر مثلی را بزند، بعوزه باشد یا فیل باشد یا هر چی باشد. این بعوزه یعنی چیز است برای مگس و برای پشه. این پشه ای که خداوند خلقت فرموده است، بله مثلا میدوند شعور اون بچه اون پشه در کجاست، اون قوه بدنیش در کجاست، زاد ولدش به وسیله چی میشه. مقدار اوصافش امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه یه جا بیان فرموده شده است که این بعوزه خصوصیاتی که دارد. ما مثلا غراب اون زاخچه ها و کلاهایی که هیچ حیوانی ندیده است که این چجوری توالد و تناسل میکند و کینر و مادهش با هم اجتماع میکند. در روایت دارد تعلم و منال غراب ثلاثه خصال، از غراب یعنی زاخچه کلاک سه چیز یاد بگیرید. یکی استتاره و بستفاده، یعنی در موقع مجامعت این نر و ماده هیچ حیوانی نمی کامد. این استطار و بستفاد یعنی صفات کنایه از جماع است. جوری مستور است که هیچ حیوان است. اما خداوند تبارک و تعالی، اما حالا از کجا محل تحریک شهوات این صفات از کجا میشد، چجوری میشد؟ این یکی از معانی لطیف این است که خداوند تبارک و تعالی این حیواناتی که خیلی با عرض کنم که خلاف چیز کارهایی که یعنی اعمالی که از اونها سر میزند بر به این زودی ها نمیشد انسان به دست بیارد، خداوند آگاه بود، پس هم لطیف بود. این بخواستیم که این عبارت که دیوی راست کردیم که نجمال بحرین میگد رفق من مداراست، عبارتش این است که میگد که اینه از حیثی که وسیله درست میکنه که دنیا و آخرت انسان بتواند منفعت ببرد، از اونجایی که گمان نمیبرد و از اونجایی که نمیداند، اونجایی که آدم میداند او را نمیگن لطیف. مثلا فرض همهاید که معمولا چیز میزدارد گرون میشد، این خریده از و فردا هم گرون میشد، این لطیف میمه همه کس میزداره که این که خریده از فردا منفعت میکنه، این انتفاع دنیاوی دارد. و اما اونی که من حیث و لایعلمون است و من حیث و لایحتسبونه، گاهی میبینی که من حیث و لایشعر یک منافع گزافی گیرش میاد، یا اینکه من حیث و لایشعر یک منافع آخرتی گیرش میاد که او را به تعبیر دیگه مثلا اهل چیز معنا و اینها تعبیر میکنن به لطف خفی. لطف خفی اونیست که انسان درک نمیکند که از کجا این مثلا به حسب صورت آدم بدش میاد و ناراحت است که اینجوری شد. نظیر این که در آیه شریفه دارد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، این عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم لطف خفیه. مثلا این قتل آقا مصطفی و آقا زاده آقا خمینی، ایشون تعبیر کردن به این که این لطف خفی خدا بود. یعنی آدم نمیدونست که اینقدر منفعت دارد این کشتن آقا مصطفی که تمام مملکت دیگه جنب جوش افتادن که پسر آقا را کشت. این خودش منشأ شد که کلیه جوانها و پیرمردها و تاجرها و عالمها و مرجعها و علما همه جوش آمدن که باید که اینجوری که نجداشت این دستگاه را بموند که دارد میکشن. ایشون فهمودن در چهلش که این لطف خفی خداست. یعنی ما نمیدونستیم اینقدر منفعت دارد. من حیث و لایحتسبون و من حیث و لایعلمون، مقای وقتا میبینی که مرگ یه نفر اینقدر فایده دارد. مثلا شاید مثلا این شهادت های ناروایی که در بعد از انقلاب واگوش دارد نسبت به ترورها، الانه که رفتن در جنگ شهید شدن، خب فیقتلون و یقتلون، و اما اینایی که بگن آقای مطهری بگه بلی، فورا هفتیر بزن به مغزش داغون بشه، تا بگه بلی دیگه فرصت ندادن دیگه. این عرض کنم که این وقت چه منافعی متعطی بر شهادت این. یا این ائمه جمعه ای که همه پیر مرد بودن، مرحوم دستغیب و آقای صدوقی و آقای مدنی و آقای اشرفی و اینا پیر مردان زمان بعضیشون، آقای بورجردی بعضیشون زمان ها شیخ عبدالکریم رو درک کرده بودن، آقای اشرفی ثانی، خب اینا بی خودی با چند نفر دیگه کشت. اینا وقت یک منافعی دارد که این منافع لطف خفی خداست که به برکت شهادت اینها گرچه انسان محروم میشه از فیوضات حال حیاتشون، ولی گاه وقت هم اینه که مرگ کسی بیش از حیاتش، مرحوم قبل از چی فوت مرحوم آیت الله اصفهانی رضوان الله علیه که هنوز آقای بروجردی مرجعیت نداشت و معروف نبود، مرحوم آیت الله اصفهانی بود، ایران تقریبا کمونیست ها غلبه کرده بودند و پیشوری نبودند، خود وزیر بود و کمونیست بود و فلان، و آذربایجان همه رو گرفته بودند تا قزوین این آمد و شیش آرش شکسته بودند. حالا طول تفسیرش بمونه، مرحوم آیت الله اصفهانی میخواستن بیان ایران، میخواستن بیان ایران که این کمونیستگری را که غلبه کرده است و اگه اون میامد خواهد به میبرد، و لکن اونهایی که غلبه داشتند و چیز در روزنامه ها، ما یه روز در تهران خیابان ناصریه، بازار ناصریه میگن، اونجا میرفتم طرف بالا، دیدم اون روز هم با چی داد داد میدونن که آیت الله اصفهانی میخواد بیاد ایران، نمیدونیم چه خاک به سر ما میاد. آیت الله اصفهانی تیتر مطلبش به استوار عنوانش این بود، آیت الله اصفهانی میخواد بیاد ایران، نمیدونیم چه خاک به سر ما میاد. این را یادش داد و اینجوری بگد که مردم بگن که آسرالحسن اصفهانی نیاد تهران. اون وقت وکیلیشون قبل از آیت الله خونساری رضوان الله علیه در مسجد آسر عزیز الله وکیل مطلق آسر الحسن بود، اهل بازار تهران، همه مراجعه به اون میکردن. حاسد یحیای سجادی ایشون پیرمردی بود خیلی متدین و راهد و فلان. ایشون چند نفر از بازاری های تهران را به وسیله هواپیما فرستاد که شما صلاح نیست بیاید ایران، نمیخواد بیاید کمونیستی را از بیاید. این را بدتر دارن میکنن، شلوغ‌تر میکنن، میخوان یه فسادی برپا کنن و اون وقت همه را به گردن آسر الحسن بزن بیاید. این آمد زد و کشت و بساط اینا. اون وقت ایشون نیامد، دو ماه دیگه مریض شد. بعد از دو ماه 5 ماه رفت مستشفای بغداد، اونجا بستری بود. بعد از 5 ماه از دنیا رفت. از دنیا رفتن آسر الحسن و نابود شدن توده ای ها مسابقه هم شد. یعنی آسر الحسن که از دنیا رفت ایران منقلب شد، تمام سر تا پا سیاه بود. به اندازه غلبه کردن که جلو مسیفه دیگه صبح ها که وقت حجره بود می آمدیم بیرون از مدرسه بیرون، این بلنگوی کمونیست ها داره تبلیغ میکنه. بلنگوهای متعدد گذاشته بودن، توده‌گری و کمونیستی‌گری و اینها داشتن تبلیغ میکردن که اگه اونجوری اونا داشتن پیش میبردن دیگه الان نه مدرسه ای بود نه مسجدی بود نه وسط اینا. چون توده ها اصلا هیچی که ندارن، که اصلا خدا ندارن تا نوبت پیغمبر و کتاب و مدرسهش برسه. اون وقت این آسر الحسن اصفهانی که از دنیا رفت، توده ها از بین رفت خود به خدا، یعنی در اثر هجوم جمعیت به تعطیلی و به تا 40 روز فاتحه بود برای ایشون در همه شهرها و همه جاها. اون وقت منظور این نکته را آقای فلسفی سر منبر تذکر داده بود که فهموده بود این سید میخواست در حال حیاتش بیاد توده ها را از بین ببره، خدا صلاح ندونست، مرگش سبب شد از برای اینکه اینا میگن لطف خفی. لطف خفی من حیث لا یعلمون و من حیث لا یحتسبون. بعضی حوادثی پیش میاد به نظر انسان ناگوار میرسد، وقت این ناگواری یک مصالحی دارد که انسان درک نمی کند. بعدها که به اون منافعش میرسد میگه خوب شد، مثلا اینجوری الان ناراحته، اما اون موقعی که به اون منافع میرسد میگه خوب شد، چنین شد و بعدا چنان شد، مثلا اینطوری. اینا میگن الطاف خفیه. عرض کنم که وقت روی این زمینه این من حیث لا یعلمون و من حیث لا یحتسبونی که شیخ طلحی علیه الرحمه در مجمع البحرین فهموده اشاره به لطف و خفی پروردگاره. میخواستم این رو عرض کنیم که بله مجمل نمونده باشه. متن اون عبارت اون روزی را که دیگه آقایون خودشون قال الخامس في انه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد الى الطاعه ويبعده عن المعصيه ولا حظ له. این همون تعریف لطف است، چیزی است که نزدیک بکند بنده را به سوی طاعت و دور کند او را از معصیت، و حظی و بهره ای برای او در تمکین، یعنی برای اون عبد در قدرت نباشد. یعنی آلات و قدرت دادن اینها لطف نیست، اینها شرط تکلیفه. ولا یبلغ الالجا، به سرحد الجا و استرارم نرسد، لتوقف غرض المکلف علیه، به جهتی که توقف دارد غرض مکلف بر او، چیزی که غرضش توقف بر او، این اسمش لطف نیست، باید استرار نباشد. فان المرید لفعل، فان بیان است که یجب علیه لطف. چرا؟ برای اینکه کسی که اراده دارد یک کاری را از غیر خودش، هر یا بداند اینکه اون غیر به جا نمی آورد اون کار را مگر به سبب فعلی که به جا بیاورد او را مرید بدون مشقت، اگر به جا نیاورد او را لکان ناگذن لغرضه، و این نقض غرض میکند و هوا قبیحون عقلن. علامه هلی در شرح تجدید مثال زده برای این، ولی مثال ما دیروز عرض کردیم که مثلا میخواد قرض کند و بگه چا پول نمیدیو. ایشون مثال داره کسی که میل دارد یه نفر را دعوت کند، مثلا بیاد منزل او مهمان بشه. خب یه دفعه این است که میگه ما اگر مرحمت بفرمایید منزل ما را مشرف بفرمایید، منور بفرمایید، افتخار میکنیم در حضور شما، یه روز خدمت شما. این رغبت پیدا میکنم. یه دفعه که میگه تو که همیشه ویلگاردی، روزی یه جا هستی، یه روزم بیا منزلم. خب این اجابت نمیکنه، میگه که گرسنگی بمیرد نمیاد منزل او. این دو جوره. این اگر غرضش این است که این را دعوتش کند، راهش دومی نی بگه ویلگاردی تو یه روز منزل ما مصرف کن. این نه، قرار این است که اون عبارتهای اولی را بگوید. مثلا ایشون همچه مثال میدن که کسی اراده دارد اطعام کند کسی را، اگر با خشونت و زبری بهش پیشنهاد بکنه او نمیپذیرد، معذاره که خشونت میورزد، این نقض قرار کرده. چون قرار این است که او بیاد و نقض قرار قبیح هست اغلا قاله. از سادس فی انه تعالی یجب علیه فعل و عوض الالام از صادرت انهو و معنى العوض هو النفع المستحق الخالی من التعظیم والاجلال و الا لکان ظالما تعالی الله عن ذلك و یجب زیادته على العلم و الا لکان غبثا. حالا در شعرش بعد تطبیق میکنیم. این علم یکی از مسائلی که تقریبا دنباله همون لطف است، این است که گاهی وقتا لطف خداوند عالم به وسیله ناراحتی ها، ولذا ای را ایشون دنبال مسئله لطف ذکر فرموده است که ناراحتی هایی که به انسان میرسد اقسامی دارد. ایشون میفهمند که چند قسم است. یا اینکه انسان میداند که مثلا این ناراحتی که متوجه بین شده وجهش یک وجهی از وجوه قبح دارد، مثلا یک کسی بی خودی یه مشتی به سینه یکی دیگه میزنه، خب اون یکی دیگه ناراحتش کرده، اینم معلوم است که این عمل قبیح هست. یه همچه ناراحتی از جانب خداوند عالم توجه به بندگان پیدا نمی کند که وجهی از وجوه قبح درش معلوم باشد. این نه، یه قسمش این است که نه، وجهش معلوم نی، و اگر وجهش معلوم نشود این می شود که از ما صادر بشد و می شود هم از خداوند عالم صادر بشد و هر دوی اینا اون وقت حسنه، هر دوی این علم ها و آلام حسنه. اون وقت برای وجه حسن این پنج قسمش کرده به نحو خیلی مختصر ذکر می فهمان که از رو میخونیم. میفهمان اقولو الالم الحاصل للحیوان، ناراحتی که حاصل میشود برای حیوان اما از انسان یا غیر انسان، اما ان یعلم فیه وجه من وجوه القبح، یا دانسته میشود در او یک راهی از راه های قبح، فذالک یستر عنا خاصتا، از ما صادر میشود، یعنی مای نوعی، نه معصومین را دیگه، نه اون وقت از ما صادر میشه. اولا یعلم فیه ذالک، یا اینکه دانسته نمیشود درش این، فیکون حسنا، همین اندازه که دانسته نشود، چه دانسته شود که وجه حسنی دارد، چه دانسته نشود که وجه حسنش یا قبحش چیه، این میفهمان که فیکون حسنا، اون وقت این علم حسنه. به این معنا که این علمی که متوجه شده عوض دارد، موز دارد، حسنه به این معنا که اجری دارد که بیان میکنه. وقت ذکر لحسن العلم وجوهن، بله
اونجایی که وجه خوبی داشته باشد که فیکون حسنا نیست،
بله گفت فذالکه هست رو انا خواسته او لا یعلم فیه، همین انده که لا یعلم شد، چه علم فیه وجه حسنش، چه لم یعلم و حسن و قبح، هر دو اینا حسنه. بزنید اونی هم که لم یعلم، علم متوجه بین حیوان شده باید مزدش داده شود. مختصه توجیه میکنه. وقد ذکر لحسن العلم وجوهن، الاول کونهو مستحقا، مثلا این قصاص هایی که در شرع اسلام مقرر شده است، خب ولکن فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب، مخصوصا اگر زمیمه کنید این نکته را که امام در کلماتشون در یه روز ذکر فرمودن، این است که این قصاص نه فقط برای این زنده هاست، برای خود مرده هم خوبه، برای خود همونی که میکشنده شا، برای خاطر اینکه این بیشتر از این دیگه فساد نمیکنه. اگر چنانچه انسان بماند به مقداری که عرض کنم که باعث زیادتی جهنمش بشد این موندن، و خدا اگر حکم بکند که این را باید اعدامش کرد، این بر مصلحت اونه. چرا؟ برای اینکه اگر بیش از این بماند جهنمش هست. این لطف، این هم جز الطاف الهی است که بهش گفتن که باید این را کشتش. این کشتن این به من مثل لطف میموند، یعنی به توسط این تخفیف عذاب داده میشد، از اینکه بیشتر از این دیگه نارش شعله پیدا نمیکنه. اون وقت این مستحق، یعنی آدمی که الان قصاصش میکنن این ناراحته، خب سرش آدم سر آدم ببرن یا دست کسی را بریده، حالا دستش را میبرن، این علمه و ناراحته، ولیکن استحقاق داره. این یکی. از ثانی کونهو مشتملن الان نفع زائد العائد الان متعلم، ادویهی که اطبا دستور میدن به مرزا از این قبیله. خب حالا آدم این دوا را که میخوره تلخه، ناراحت میشد، اخمش را ترش میکنه، عبوس و غم تری، اما خب مرضش خوب میشه بعدا، این مرض خوب میشه. اون وقت این نفعی که متوجه به متعلم میشد زائد بر اون علم و ناراحتی است که متوجه به شخص این عرض کنم که متصرف در این شیئی که اسباب علم است میشود. و اگه اینجوری شد اینم باز حسن دارد، یعنی این دستور اطبا که میگه این دوا را بخور، او احسان دارد میکنه به این مریض، نه اینکه اساعت دارد میکنه. از ثانی کونهو، یعنی بودن اون علم مشتمل باشد بر نفعی که زائد است و عود میکند به سوی متعلم. از ثالث کونهو مشتملن علا دفع ضرر زائد انهو. اینا علامه حلی مثالی در شرح تجرید زده برای این که مشتمل بر دفع ضرر، میگه مثل یک کسی که قصد دارد ما را بکشد و ما او را علم وارد میکنیم. حالا این جنبه عقلیش البته حسنون برای او، برای این که اگر ما را بکشد من او را میکشد آدم. مثلا یک کسی که اراده دارد یه نفر را بکشه، این شخص مراد میداند که او میخواد بکشدش، قبل از آنی که بکشدش یه چاقو میزنه به رانش بیفته، اقلا این بذار در بره، مثلا یه مشتی میزنه به سینهش بیفتد این در بره. حالا این مشت دادن علمه، ناراحتیه. حالا شرعا بنده نمیدونم چجوریه، لیکن عقلا ایشون حالا بحث عقلیشا میفهمان عقلا حسن است، یعنی اگر یک ضرری را میخواد متوجه کند به انسان که اون ضرر اگر بناش دست بعد تدارک بشود برای او بیشتر تموم میشد، تا قبل از آنی که اون ضرر را متوجه کند انسان یه ناراحتی برای او ایجاد کند که بعدن خود نه برای اینکه حالا بعدن خود او بیشتر از این گرفتار نشه. اما حالا تعبیر ایشونو در اونجا هم این است که دفع ضرر می، یعنی اون ضرری که میخواد که توجه به این پیدا بکنه. مثلا در باب محارب در کتاب حدود متعرضن که اگر یک کسی حمله کرد در منزل انسان، یا برای مالش یا برای جانش یا برای عرضش ناموزش، این اگر چنانچه حتی به سرحد کشتن به او برسد، فدمه هدر من قتل دون مالهی و اهلهی فهو شهید، اون یکی هم که سارق است و محارب است و فلان، اگر چیز خونش هدره. چرا؟ به ذره که اون که حمله کرده در مقام دفاع انسان ناراحتی علم ایجاد میکند، تا اگر متوقف باشد دفع ضرر او بر کشتن، کشتنش هم نه قصاص دارد نه گناه دارد نه کفاره دارد، هیچی نداره. و چرا؟ برای خاطر اینکه اون اراده چیز داره. اون وقت اینجا بگیم که اینم حسنون، یعنی این علمی که الان متوجه به او می شود، این علم حسنون برای اینکه دفع ضرر زائد از او دارد می کنه. اینم یکی. از ثالث کونهو مشتملن بر دفع ضرری که، یعنی اون علم مشتمل باشد بر برطرف کردن ضرر زائد از او. ار رابه کونهو به ماجرت به العاده، خب تمام این ناراحتی هایی که انسان در خلال زندگانی خودش عرض کنم که میبیند، اینها عادت الله بر این جاری شده است که لیس للانسان، حالا اگه بگیم آیا مال دنیاست، الا ما سعا، این خب باید که خودش سعی بکند دیگه، رنج خود و راحت یاران طلب مثلا، این باید زحمت بکشد تا به یه جای برسه، حالا اون آبیاری میکند یا بیخوابی میکشد یا فلان، این حالا کار به آخرت نداره، نه واسب نمیخواد بکنه، بیخوابی میکشه برای آبیاری زراعت، خب این تا این ناراحتی را نکشد زراعت بهش نمیرسد. پس اون وقت این عادت الله بر این جاری شده است که اگر انسان خواسته باشه به یه منفعتی برسد، مقداری باید آلام متوجه بو بشه، یا اینکه نه در خورد و خوراک و خوابیدن و کیفیت وضع زندگانی ما بر حسب عادت، آدمی که خیلی میخوره دلش درد میکنه، کم میخوره دلش کرکر میکنه، اینا خب یه چیزهایی است که عادت برش جاری شده، نمیشه بگه من چرا دیر میخورم، عرض کنم که دلم اینقدر چیز میشه، چرا اینقدر زیاد میخورم دلم درد میکنه، نه خب این عادت الله برای این جاری شده است که این جوری میشد اون جوری میشد، وقت این علم هم حسن دارد برای اینکه عادت بر این جاری شده، یعنی این کارهایی که کارگرها و کشاورزها و مثلا سایر سنا اهل سنا انجام میدهند و آلامی که متوجه به اینا میشد، اینا همه حسن دارد، یعنی به این معنا که عوض دارد در عالم آخرت، عوض دارد. این هم یکی. الخامس کونه مشتملن علا وجه دفع، مشتمل باشد بر وجه دفع به عنوان عرض کنم که یعنی این علمی که متوجه انسان می شود به عنوان اشتمال علا دفعه، که این تقریبا سنخش با همون سالس که گفت دفع ضرر، بفرض این اون دفع ضرر زائد از اوست، یعنی یه مقدار ضرر او زده، این میخواد دفع کند به همون اندازه. این پنجمه این است که نه، برای اینکه ضرر متوجه نشود، و فرض این برای اینکه ضرر متوجه نشود انسان علمی وارد بسازد بر کسی، آیا شرعاً جایزه یا نه، او را نمیدونم، چون اعمال ائمه را که آدم میبینه اینجوری نبودم، مثلا اون حضرت امیر سلام الله علیه که تو راه میرفت بر حسب نقلی که شیخ جعفر بله نقدی در اون کتاب اشعه الانوار فی فضل حیدر الکرار اونجا نوشته است که حضرت ام کلثوم رفت پیش امام حسن و امام حسن شبانه رفت دنبال پدرش، تو راه بهش رسید، عرض کرد که شما که میدانید که امشب قاتل دارید میشن کشته میشید، اجازه بدید ما بریم اون را بکشیم دیگه، این با همه دل واپسی هایی که دارید. حضرت فرمود ما یک گروهی هستیم که قصاص قبل از جنایت نمی کنیم، هم نکشته نمیشه جو تا کشت. سید الشهدا سلام الله علیه که در راه می آمد، اون جن و ملک هر دو طایفه بر حسب روایت هم در اصول کافی دارد هم در کتب سنی ها دارد، اینها آمدن به سید الشهدا عرضه داشتن برای اینکه شما اجازه بدید ما دشمنان شما را جوری از بین می بریم که ایشون رو نبینن نفهمن. حضرت دو جواب داد بر حسب نقل، یک جوابش این بود که اگر بنا باشد ما اجازه بدیم که شما بروید اونا بکشید، فبمه یبتلی الله هذا الخلق المتعوس، خدا به چه وسیله بس امتحان کند این مخلوق از خدا برگشته را، ما باید هم جوری بینیم خدا مردم را امتحان کنه یعنی کمک ما هستم یا نه، نحنو قومون ابتلان الله ابتلان ما، ما یک گروهی هستیم که خداوند همیشه مردم را به وسیله ما امتحان میکنه. این یک جواب. جواب دومش که الان محل استشهاد این است که فهمود جنگ شروع نشده من جلوتر اجازه بدم شما بکشید درست نیست، باید که جنگ شروع بشه تن به تن آدم مردونه بجنگد و فلکترون و یقتلون دیگه، ولی اگر سانس یه وردی بکند یه ذکری بکند یه جادویی بکند دشمنه از بین بره، این جنگ اسلامی نیست، جنگ مردانگی نیست، این جنگ صدامیه که نصف شب یه فرها میکنه دو فران، این جزء بشریت نی، ولی جنگ این است که آدم بزند و همینطور که خدا فرموده فیقتلون و یقتلون، هم میکشن هم کشته میشن. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که از این کلام سید الشهدا ارواح العالمین دارالفدا هم که فرمود هنوز جنگ شروع نشده، معناش نیست که علم رسی آلام و ناراحتی ها را انسان ایجاد بکند برای دشمن قبل از آنی که دشمن ایجاد ناراحتی کرده باشد روی موازین. حالا این ها ممکنه ما این مطالب اینجوری را بگیم ائمه معصومین غیر معصومین هم این وظیفه را دارن، ای خدا نکرده یک کسی قصد سوی نسبت به رهبر دارد او را نباید گرفت حبسش کرد، او نباید مثلا اونی که میخواست که مواد منفجره درست میکنه 30,000 نفر بکشه هیچ کسی نکشته بود که، اما این نباید دستش در بجرد که بگیم که هنوز که شروع نکرده بذار 30,000 نفر بکشه بعد نمیشه. اینا اوغلا نمیپسند، جنبه عقلیش درست نی. اگه یه ماده منفجره آمده آورده اینجا این مثلا برادرهایی که هستن اینجا یه کسیم یقین دارد این همچه اراده‌ای داره، خب نباید جلو او را بگیره بگه که هنوز که شروع نکرده. این معلوم نیست که برای غیر معصومین، معصومین یک وظیفه مخصوصی به خودشون در بعضی جاها البته داشتن که ماها اون وظیفه را نداریم. ماها وظیفه عمومیمون همین است که شرکت با اونها داره که دفاع از اسلام و مسلمین، اما اون وظایف خاصه‌ای که میدوند امیرالمومنین که قاتلش یکی جلو تا برسه او را ببره، حالا ممکنه برای ما جایز باشد که او را بگیریم و حبسش کنیم و زجرش کنیم، اما برای اهل بیت جایز نباشد. اون یه تفصیلی است که در محل خودش در معرفت امام باید بحث بشه. حالا اینجا که میفهمند که بله مشتمل علی وجه دفع، این به عنوان حسن عقلی شایشون میخوان بفهمند که حسن عقلی دارد و ذالک الحسن یا و ذالک الحسن قد یکون صادرا عنه تعالی. این پنج گز تموم شد. حالا این علمی که حسن است از سه طایفه صادر میشه، گاهی از جانب خداست، گاهی وقتا از خود ماست، گاهی وقتا از غیر. قد یکون صادرا عنه تعالی و قد یکون صادرا عنا، فاما ما کان صادرا عنه تعالی علی وجه نفع. خب مثلا روایات دارد که حما لیله کفارت سنه. حالا این ناراحتی که این بنده خدا از اول شب تا صبح تب کرده این صادر از جانب پروردگار است. بله خلیل الرحمن که میگه خدا مرا مریض میکند، خدا مرا شفا میدهد، خدا مرا زنده میکند، خدا مرا میمیروند، اون پنج شش چیز اونجا ذکر میکنه که از اختصاصات خداوند دارند. حالا اگر گاهی خداوند مصلحت دونست است که این مریض بشه، حالا این مرضش این علم است متوجه به اون میشد، ولیکن عرض کنم که یک فواید دیگری دارد که مهمتر از این ناراحتی شد بر وجه نفع است. فاما ما کان صادرا عنه تعالی علی وجه نفع فیجب فیه امران احدهما العوض عنه. یکی از این امرین است که این علم و ناراحتی که متوجه میشد از جانب پروردگار به این بنده خدا باید عوض داشته باشد، و الا لکان ظالما، اگر عوض نداشته باشد خداوند تبارک و تعالی علیه بالله ستم کار میشد، تعالی الله عنه، خداوند علو شان از این ظالم بودن ظلم دارد. و یجب ان یکون زائدا علی العلم الی حد الرضا، و واجب هم هست که این عوضی که میدهن زائد بر علم باشد الی حد رضا، و اگر زائد بر علم نباشد این قبح عقلی دارد. این داستانی حالا یه قدر مضحک، مولا نصرالدین را میگن که خودش زده بود به مردن و دروغه که بردن دفنش کردن، بعد و صدای زنگ قافله مثلا شلطور و بساط اینا میامده است، گفته این نکی منکر دارد میاد، خوب از سر ما بیارم بیرون قبلا جلو تا حاضر بشه. سرش آور بیرون، همه این قافله ها و علاقه ها و شده همه رم کردن، همه بار هاشون انداختن یکی اون تر آمدن تو قبل، یک کسی آمده سرش آورده بیرون بنا کردن زدن یا شلاق آمده دو بزن خود جا قطعه تو بری قایم بری تو قم رفتی قایم شد مقداری میزن بعد از زدن مخ میدونم بیچاره خوب خیلی کدک خورد، یه قدید تر حلوا بیششون بود در ترکیب تر حلوا اینا میدن به او، اون پا میشد و از قبل میاد بیرون دیگه سوال ما نکیم. آمد منزلش، زنش گفت که عالم قبل چجوری بود، گویی چه آدم یه دست کدک میزن بعد تر حلوا میدن. حالا اینم تر حلوا شد. حالا بنابراین این ایارشان چه اینجوری باشه، یه دست کدک میزن بعد یه تر حلوا بده، این خوب نیست. با باید که اون کتکه ناراحتیش بیشتر از اون تلواست. تلوا خب دهن شیرین میکنه، اما همه جاش الان درد میکنه. این دهن شیرینی اینجوری فایده نداره. از این جهت عرض کنم که این باید زائد باشه. اگه این دست کتکه یه دستگاه مثلا چیز بهش بدن، حیات بهش بدن، یه دست کتکه بدن بعد بگن یه دستگاه حیات بدن. حالا زمان پهلوی اولی که مرده بود به هر کس طلبات نرگون فرمونداری گفته بود برومن با گفته بود من بلد نیست. بالاخره یه نفر گیر آوردن که این حالش نبود، اقدر خول مانند بود. اینای اون موقع سیدی بود 30-40 سالش بود. به این گفتن که بیا برو مسجد بالا سر منبر. رفت مسجد پله اول، اما چیزی هم نگو السلام علیک یا ابا عبدالله و لب تجنت مثلا سید شد برای من مصیبت سید شد. بعد پایین حالا اونا میخواستن همون عنوان کنن که روز نامه بکنن که در قم مسجد بالا صفا تاگه. بعد طلبه های مدرسه خان اینا گرفت بردن یه دستگاه مفصل کتک شده که پهلوی هم یکی سیست که آدم بره من با های میگفت نمیدونستم چی ها فران. خب تو چطور نمیدونستی اسلام علیکی ابا عبدالله شما میدونستی؟ نمیدونستیم پهلوی مرده و فران اینا. بالاخره تا پاس بونها آمدن تو گلیمش انداختن گذاشتن تو درشگاه. اون موقع تاکسی نبود، بردن ده شهربانی. شهربانی هم فرستاد به چی تهران و نوشت برای شهربانی کل نمو کشور و فلان که این را به پیشش شاه که همین پسر اکی فراکه سال اولش بود دیگه، سال دومش بود این. که این در قم منبر رفته طلبه ها مزدش را دادن، یه دست کتک بهش دادن دو اینا. حالا تو هر کار میکنی بود اونم یه دستگاه حیات پشتا. حالا اون میارزه آدم یه دستگاه کتک بخوره یه حیات پشت بدن. اون موقع تقریبا 40 سال پیشه میگفتن 60,000 تومان میارزه، لابد الان 2,000,000 میارزه مثلا اینجوری ها. اون وقت اینجوری اب نداره آدم یه دست کتک بخوره بعدم یه دستگاه حیات پشت بدن. جنبه دنیاویش حالا اخرویش کار نداریم. این علمی که از جانب پروردگار متوجه به بندگان و خدا میشد میفهمم باید نفعش زائد بر اون علم باشد. اگر مساوی باشد سر به سرم باشد عیب ندارم مثلا بگرد که اینجا تا پاره میکنم دوباره میدوزم. خب این پاره میکنی درد میاد دوباره میدوزیم شکل اول. اون درد پس نزش گو اگر چنانچه آدم بیاد دست یک کسی پوستشو پاره کنه بگه دوباره میدوزم قشنگم درست میکنم دوا میمالم و دیگه کل اول میشه. اما اون آنی که من دستم درد کرد او چی شد؟ اون عوض نداره. باید اون علمی که متوجه به انسان میشد نفعش زائد بر او باشه. بله میفهمان و یجب ان یکون زائدن علم الی حد رضا تا اینکه راضی بشود عند کل عاقلن لانه یقبح فی الشاهد به جهتی که ما بالمشاهده میبینیم قبیح هست در شاهد یعنی دیدنی علنی. ایلام و شخص ناراحت کردن شخصی را لتعویزه عوض علمی من غیر زیادتن برای اینکه عوض بهش بدن عوض علمش را بدون اینکه زیاده برش بکنن. مثال جراحتی اینا که عرض کردم لشتمالی علال عبسیه به جهتی که این بازیگری میشد که آدم دست یک کسی ببرد و بعد بگید که خوبش میکنم مثلا. این خود اون ناراحتی یه وزن نداره وقت. و ثانیه ما اشتمالو علال لط فرمودن دو چیز شرط اون علمی که از نانه خدا متوجه میشد، اولیش عوض باشد و عوضش هم زیادتر باشد، دومیش مشتمل بر لط باشد. امال المتعلم یعنی اگر این ناراحتی را این نبیند به این مصلحت نمیرسد، ولی اگر بنا باشد که بدون این ناراحتی اینجورکی فوق‌العاده‌ای این از راه دیگری دارد که این بنده خودش را خداوند عالم مثلا در چه چیز دارد روایتی که همه مقاتل غالبا نوشتن سید شهدا اروال ها عالمین له الفدا وقتی که پیشنهاد کرد والی مدینه که فلان تا 3 روز مهلت خواست که جواب بدهد اینا شبها میرفت در خدمت پیغمبر اکرم در قبر النبی ملتجی میشد و اونجا کسب تکلیف میکرد با اینکه خودش معصوم بود امام بود معذاره که منافات با مقامش نداره چون به پیغمبر متوسل بود. در عالم رویا پیغمبر تو شهید میشی. عرض کرد یا رسول الله اونطوری که سیدم طاووس نقل کرده که من اگر من بناس که کشته بشم مرا هم همراه خودت ببر حالا چون در قرآن مجید هم دارد که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. انسان که میمیرد هنگام مرگش مثل خواب میبینه، دیگه روح بر نمیگرده، روح دیگه بر نمیگرده. گو حالا این روح که الان آمده همراه شما بیام. حضرت فرمود ان لک فی الجنه درجه لا تنالها الا بشهاده. گفت تو یک درجه ای داری که به اون درجه نمیرسی مگر شهید بشی. گو اینجوری باشه حاضرم. بیدار شد دیگه، تصمیم گرفت حرکت کنه به طرف مکه معظم. این شاهد این است که بعضی از درجات آلام میخواد، به راحتی و به استراحت و به خوشگذرانی و به این چیزها نمیشد. حالا تفسیر اینا در محل خودش که خیلی شواهد دارد که من هر مقامی و هر جایی که انسان میخواد برسد ریاضت میخواد. پیغمبر اسلام با اینکه خاتم الانبیا بوده نماز شب برش واجب بود و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسى ان یبعثک. با اینکه بالاتر از ختم نبوت و قرآن نازل شدن و جبرئیل نازل شدن، معذالک خدا میفهمه نماز شب بخون شاید به جای برسی. شاید به جای میگه و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسى ان یبعثک، اونم شاید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید به مقام پسندیده ای برسی که فوق مقام ختم نبوت باشه. خب پس انسان اگه میخواد به جایی برسد ریاضت میخواد، ولو پیغمبرم باشد. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشکا را، بعضی از قرا لتشکا خوندن، لتشکا. پیغمبر اسلام اینقدر بالای پاهاش راست و میستاده شبها یا در کوه حرا یا در جای دیگر، پاهای مبارکش ورم کرد و باد کرد و از بس وایستاده بود برای عبادت. آیا آمد که ما قرآن نازل نکردیم تو این همه مشقت بکشی که این قرآن را به اندازه خودش خدا جلوش را گرفت از بس این مشقت میکشیده. معلوم میشه که انسان خواسته باشد به هر مقامی برسد مشقت لازم داره. اون وقت این اختصاصی به مردم عادی ندارد، بلکه انبیا و اولیا و اهل بیت همه الولا للولا ثم للانبیا ثم للاولیا ثم الامثل فالامثل. برای همین جهت است که گرفتاری در درجه اول مال انبیاست و بعدا مال اولیاست و بعد اونایی که نزدیکتر به اینها هستند و هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن برای این. و با خوشی و راحتی هیچ کس به جایی نرسیده و نخواهد رسید. یعنی بنای پروردگار بر این نبوده است که با اینجوره که انسان را به جایی برسونه. اون وقت ایشون میفهمان که اشتمال و لطف، یعنی بدون این نمیرسه، مثل همون این لکه فی الجنت درجتن که عرض کردم، اما للمتعلم او لغیره، مشتمل بر لطف باشد، یا لطفش برای متعلم باشد یا برای غیرش باشد. لیخرج من العبس، تا اینکه از عبس بیرون بره. اگر سید و شهدات چه شهید بشد چه شهید نشد همون مقام داره. خب این شهادتش عبسه، پس باید که این شهادتش یک فوق العاده ای داشته باشد که به وسیله او به اون مقام برسد. دیگه معلومه این. و اما ما کان صادرن عنا، و اما اونی که از ما صادر می شود، فهمودن که سبب علم گاهی از جانب خداست گاهی از جانب مخلوقه. مما فیه وجه من وجوه القبح فیجب علی الله الانتصاف للمتعلم. اگر چنانچه یک علمی صادر از ما شد نسبت به غیر از اون چیزهایی که درش وجهی از وجوه قبح باشد، بر خدا واجب است انتصاف بجوید. در شرح تجرید علامه هلی علیه رحمه نه خودش از دیگرون نقل کرده، اونجا مفصل اینا را متعرضه، نقل کرده است که یه طایفه ای به این دلیل آوردن که ان الله ینتصف، و در حدیث گفتن دارد که خداوند دارم انتصاف می جوید برای اجماع از قرنا، یعنی حیوانات شاخدار با حیوانات بیشاخ. حیوانات شاخدار اجماع میگن، قرنا یعنی اون که قرن دارد و شاخ دارد. حدیث نبوی نقل کردن یه دسته ای از عامه که خداوند عالم در روز قیامت انتصاف میجوید برای اجماع از قرنا، یعنی اگر در دنیا یک گوسفند شاخداری شاخ زده به گوسفند بیشاخی، روز قیامت اینا را خدا زنده میکنه، اینا به او شاخ بزنه، انتصاف می جوید. مثلا اگر معنای انتصاف انتقام باشد، البته علامه جور دیگه معنا میکنه، معناش انتقام میفهمانی، ولیکن یه معناش احتمال داره که ینتصفو یعنی ینتقمو، یعنی وادار میکند این اجما را به اینکه به اون قرنا و ازل وحوش حشرت هم که در قرآن مجید هست، یه دو جا سه جای قرآن هست که دلالت داره به اینکه حیوانات هم زنده میشوند، این یک جهت هم این است که عرض کنم که و ازل وحوش حشرت. اون یالیتنی کنتو ترابا هم تفسیرش همین است که حیوانات زنده میشن و بعد از انتقامات دوباره خاک میشن، و اون وقت کافر میگه ای کاش من حیوان بودم، و یقول الکافر و یالیتنی کنتو ترابا. مثلا اون وقت روی این زمینه اینم یه معناش میشد که باید که انتصاف بجوید. بفرض علامه علیه الرحمه فرموده معنای انتصاف این نیست که، یعنی محتمل است که این نباشد که این حیوانمون حیوان را شاخ بزنه، خدا مزد این را که چی چیزه بیم میدهد، و این کنایه است ایشون میفهم، یعنی کنایه است از اونهایی که ستمکارند و از اونهایی که مظلومند، ظالمین و مظلومینی که در دنیا هستند. این اجماع و قرنا کنایه از ظالم مظلومه، یعنی در روز قیامت خداوند عالم به نصف و به انصاف قضاوت و حکم صادر میکنه. مثلا اما حالا صورت ظاهرشون اینجوری گفتن، فیجب علی الله الانتصاف، این تعبیر از روایت اخذ للمتعلم من المولم، واجب است من المولم، از برای متعلم انتصاف بجویند از کسی که ایجاد ایلام کرده. چرا؟ لعدلهی، برای اینکه خداوند عادله. بله، اینی که در دعاها ربنا قاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یه معناش همینه، یعنی خدایا در روز قیامت با ما به عدل رفتار نکن، به عدل رفتار بکن. اینقدر آدم خورد از ظلم میکنه در این مدت های عمر کمش، حرف بی جا میزنه، اذیت میکنه، اذیت زبانه، و این را خدا در روز قیامت با عدالت رفتار بکنه، باید که این همه آلام متوجه بود، از خدا تقاضا کنن که با فضلش با انسان رفتار بکنن، نه با عدلش. به در عرض کنم که دعاها هم دارد که اگر ما را عذاب بکنی فبه عدلک، و اگر ما را بیامرزی فبه فضلک. اینا همه اشاره به این جهت است. در قصه حضرت عیسی ابن مریم هم اواخر سوره مبارکه مائده که حضرت خداوند متعال خطاب به حضرت عیسی میکند که این تو گفته ای که من و مادرم خدا هستیم، و مثلا مردم گفته من نگفتم، ما قلت لهم الا ما اینا همه اشاره به این جهت است. در قصه حضرت عیسی ابن مریم هم اواخر سوره مبارکه مائده که حضرت خداوند متعال خطاب به حضرت عیسی میکند که این تو گفته ای که من و مادرم خدا هستیم، و مثلا مردم گفته من نگفتم، ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی انا عبد الله ربی. اما اواخر این آیات شریفه حضرت عیسی تقاضا میکند از محضر پروردگار، ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم، اگر عذاب بکنی بنده خودت هستن. حالا این بنده خودت هستن دو احتمال دارد، یکی میخواد اظهار ضعف ناتوانی و زبونی اینها را در مقابل عظمت پروردگار معرفی کند که مناسب مقام شما نیست که اینها را عذاب بکنی، میگه نه بندگان تو هست. یه معنی دیگرش که حالا این است که اگر عذاب بکنی بنده خودت هستن، بنده را مولا حق دارد که عذاب بکنه اگر مطابق فرمانش رفتار نکرده. الان کل حالن وقت عدل معناش نیست که نگذارد که مظلوم، عرض کنم در دنیا اگر مظلوم از دنیا رفته در عالم آخرت باید تدارک بشه، برخلاف عدل میشه. ولذا این مسئله را هم در باب عدل نقل کردم. ولی دلالت سمع علیه، سمع همون احادیثی است که عرض کنم، و یکون العوض هنا مساویا للعلم و الا لکان ظلما، اون علمی که از ناحیه غیر متوجه به شخص متعلمی شده و خداوند عالم باید انتصاف بجوید، دیگه زیادتر نباید انتصاف بجوید و زیادی ظلم میشه. یعنی به همون اندازه‌ای که به اون متعلم علم رسیده از ناحیه مولم و همینجوری از دنیا رفتن، در عالم آخرت باید که از جانب پروردگار انتصاف بشد، یعنی به این مولم هم به همون اندازه علمی که در دنیا برای این ایجاد کرده به او برسونن، و الا خلاف عدالت میشه، و اگر زیاد ترم باشد ظلم میشه، و الا لکان ظالما. و صلی الله علیه.